شنوندگان گرامی، در برنامه این بار اندیشه ها سرکار خانم ویکتوریا آزاد، فعال و کوشنده سیاسی، با شما گفتگو می کنند.
درود بیکران خدمت همه هموطنان عزیزم، خوشحالم که در این لحظه مجددن در خدمت شما هستم. برنامه رو با این بار با اخبار مربوط به دو مبارز زن آغاز میکنیم که در زندان حاکمان جمهوری اسلامی به سر میبرند و بعد خدمت شما عرض کنم که قدری مایلم که در خصوص جنبش ملی سبز ایران با هم صحبت بکنیم و اتفاقاتی که میشه پیش بینی کرد یا در اون مورد گمان زنی کرد رو سعی میکنیم در این قسمت بعدی هم بهش بپردازیم. خانم بهاره هدایت حتما معرف حضورتون هست، یکی از اعضای دفتر تحکیم وحدت هست که زنی مبارز بسیار توانا در عرصه تحلیل و برداشت‌های سیاسی که داشتن، علل خصوص در مصاحبه‌های اخیرشون، خیلی خیلی شجاعانه در ارتباط با مسائل ایران و سیاست صحبت می‌کردن، اظهار نظر می‌کردن و فعالیت بسیار بسیار وسیع در خصوص مسائل زنان و اصولاً مبارزه دموکراسی خواهی در ایران داشتند. شخصا برای بهاره هدایت بسیار بسیار ارزش و احترام قائل هستم و بسیار بسیار متاسفم که باید ما با حکومتی طرف باشیم که چنین عزیزانی رو که میتونن نقش مهمی در سرنوشت سیاسی و اجتماعی جامعه ایران بازی کنن رو به بند میکشن و به این گونه با اونها رفتار میکنند. خانم هدایت البته به اتهام که جمهوری اسلامی به او وارد کرده، یعنی اتهام همیشگی اقدام علیه امنیت ملی و فعالیت تبانی علیه نظام، ابتدا به 5 سال زندان یا حبس محکوم شدند و خب 2 سال از این 5 سالش کلن حبس هستش و 2 سالش حبس تعلیقی هست و واقعا حیفه که چنین زن شایسته‌ای و بانوی توانمندی 5 سال از زندگی مفید خودش رو در زندان بخواد به سر ببره. حکم بهاره هدایت یکی از احکام بسیار شنیع جمهوری اسلامی در حق زنان بوده در طول این دوره‌ای که به حال شاهدش بودیم. خبر دیگری که در رسانه ها بسیار درد شده و انعکاس داشته، مسئله حال خانم نرگس محمدی هست که اون هم یکی از زنان فعال و پیشرو و توانمند، وکیل و در این حال از چهره‌های برجسته کمپین 1 میلیون امضا بودند که بارها دستگیر شدند و در دستگیری که داشتن در حمله که به اصطلاح در محل کار ایشون و در محل زندگی ایشون در واقع شده بود، ایشون رو بردن به زندان اوین و مدت‌های مدیدی در اونجا به سر می بردند. خانم نرگس محمدی چندین بار در زندان حمله بهش دست داده بود و کاملا دچار فلج کامل شده بود و حالش خیلی خیلی بد بود و هست. این حملات نابهنگام موجب شده که حال خانم نرگس محمدی به مراتب خرابتر بشه و ایشون الان در بیمارستان به سر میبره و تحت نظر پزشک متخصص اعصاب و روان هست. حالا خدا میدونه که در زندان به نرگس محمدی چه روا شده و چه نوع شکنجه هایی رو متحمل شده و چه چیزهایی رو به خورد ایشون احتمالاً دادند که موجب شده که ایشون کنترل عصبیش رو روی اندام خودش از دست داده و دچار این حملات به اصطلاح نابهنگام بشه. خانم نرگس محمدی دو تا کودک 3 ساله دارن و همسر ایشون هم مدت‌ها در زندان بود که بعد آزاد شدند و امروز همسر ایشون هم مجبور هست که به هر حال به تنهایی جور مصیبت هایی رو که از بابت شکنجه هایی که به همسرش در زندان روا شده رو به دوش بکشه. اتفاقا شنیدیم که آقای کروبی هم به دیدن خانم نرگس محمدی رفته بودند و این وضعیت رو از نزدیک مشاهده کرده بودند. البته ایشون اظهار امیدواری کرده بوده که این رفتارهای غیر انسانی جمهوری اسلامی کنار گذاشته بشه و البته واقعا عجیب بدانم و نمیدونم آقای کروبی از کجا چنین برداشتی کردن که دولت کودتا و احمدی نژاد و آقای خامنه ای قصد عقب نشینی دارند و یا اساسا در ماهیت خودشون چنین خاصیتی رو دارن که بخوان جلوی این رفتارهای به غایت شنی و غیر انسانی بیستن. به هر حال فشارها به جامعه حقوق بشر ایرانی افزایش وحشتناک و سرسام‌آوری پیدا کرده. در رابطه با کمپین هایی که به راه انداخته بودیم برای آزادی زندانیان سیاسی و پتیشن هایی که تهیه شده بود، پاسخ مکتوبی رو از طرف اتحادیه اروپا اینجا دریافت کردم که اینها رو به زودی اسنادش رو در سایتم که www.victoriaazad.com هست درج خواهم کرد که خب گزارشی است که اتحادیه اروپا به ما داده و در واقع با احترامی که به نامه و به این کمپین ها و این حرکات و مبارزات گذاشتند در این حال نقل کردن که اونها دو قطعنامه جدیدی رو که بر علیه جمهوری اسلامی تنظیم کرده بودند رو برای یادآوری ارسال کردند و در این حال گفتن که مسئله برخورد با جمهوری اسلامی و محکوم کردن او به خاطر نقض حقوق بشر کماکان ادامه داره و از این مسئله هم کوتاه نخواهند اومد. همونطور که گفتم این اسناد رو به زودی ظرف همین هفته سکن خواهیم کرد، روی سایت خودم خواهم گذاشت. گزارش دیگری داشتیم از خانواده آیت الله بروجردی از وضعیت وخیم ایشان. میدونید که این آیت الله شجاع در مقابل ولی فقیه استادگی کرده و رساله‌ای هم تنظیم کرده که در اونجا اثبات میکنه که اساساً چیزی به نام ولی فقیه در واقع وجود نداره، یعنی پایه‌های فقهی و اسلامی نداره و چیز مندرآوردی است، پدیده مندرآوردی است و صرفاً از منظر در واقع کسب حقوق سیاسی برای حاکمان به ظاهر اسلامی و اسلام پرور در واقع تجویز شده، در حالی که ایشون در زندان به سر میبره و تحت شکنجه های فیزیکی شدید هست. این شجاعت رو داشتن که به شکل روشن و شفاف در این مورد موضع بگیرن و در بسیاری از موارد دیگر ایشون جدا اثبات کردن که یک شخصیت سکولار و دموکرات هستن، در این حال که یک فرد به هر حال مسلمان و معتقد به دین اسلام هستند، ولی در عرصه سیاست مایل هستند که در واقع اسلام رو ما کاملا از حکومت و از دولت مداران جدا داشته باشیم و در واقع یک حکومت عرفی که مبتنی است بر قوانین جهان شمول حقوق بشری و دموکراسی. به حال خانواده آقای بروجردی از وضعیت سلامتی ایشون بسیار بسیار ابراز نگرانی کردند، ما هم بسیار نگران هستیم. ایشون تحت شکنجه های روحی روانی خیلی وحشتناکی هست و تلاش ها برای فشار به جمهوری اسلامی در خصوص عقب نشینی از رفتارهای شنیع این نظام ادامه خواهد داشت و این تلاش های بسا که به هر حال نتایجش این بوده که هنوز ما آیت الله بروجردی و سایر مبارزینمون رو در زندان ها به هر حال زنده میبینیم. خدمت شما عرض کنم که آقای منصور اوسانلو خانوادهش و همسرش و مادرش ابراز بسیار نگرانی کردن، همینطور که ایشون همینطور تحت فشار خیلی زیاد هست، وضعیت سلامتیش علی خصوص قلبش بسیار بسیار وخیم هست و متاسفانه اجازه پیدا نکردن هنوز برای اینکه به بیرون از زندان بیان برای کار مداواشون حداقل. و بسیاری از مجامع بین الملل و از جمله سازمان‌های سراسری بزرگ کارگری به حبس ایشون و عدم ندادن مرخصی به ایشون و عدم نداشتن امکانات برای معالجه اعتراض کردن و خواستن که منصور اوسانلو آزاد بشه. ما در پتیشن ها و کمپین های قبلی هم اعلام کردیم که امروز این حکومت هیچ گونه مشروعیتی نداره و هیچ گونه موازنه قدرتی هم بین ملت و دولت وجود نداره و متاسفانه دولت به شیوه خودش میتازونه، ولی به هر حال یک روز باید حساب پس بده. خواستای عاجل ما در اون اطلاعیه این بود که به شکنجه و اعدام زندانیان سیاسی در ایران پایان داده بشه، آزادی فوری و بدون قید و شرط همه زندانیان سیاسی و عقیدتی تأمین بشه و به پیمانها و کنوانسیونهای بین المللی حقوق بشر احترام گذاشته بشه. و در اونجا سعی کردیم مرز خودی و غیر خودی رو کاملا در بردیم و اسامی رو که استفاده می کنیم طبیعتا کسانی هستن که در زندانهای جمهوری اسلامی به سر می برن، ولی در این حال تعلق دارن به گروه های مختلف سیاسی و اندیشه های مختلف، از طیف مذهبیون، اسلامیون، مسیحیان، باورمندان به ادیان دیگر تا طیف در واقع سکولارها و آنهایی که باوری هم به دین به خصوصی ندارن بلکه برای آزادی و دموکراسی در ایران مبارزه میکنن و تا اقوام از کردها تا در واقع مردمان دیگر در سایر قسمت های ایران، آذری ها و عرب ها گرفته فعالین عرب اهوازی تا اونهایی که با احزابی همچون حزب دموکرات کردستان و یا سازمان کمیل زحمتکشان همکاری میکنن، تا اونهایی که در ارتباط با حزب پژاک هستند، تا اونهایی که باورمند به نظام پادشاهی هستند و باورمندان به سازمان مجاهدین خلق ایران، که ما بدون در نظر گرفتن در واقع مواضع سیاسی این جریانات از حقوق بشر، از منظر حقوق بشر و حقوق این عزیزان در واقع از به خاطر آزادی اونها اعتراض کردیم و تقاضای مدد و یاری از مجامع بین المللی کردیم، که همطور که گفتم پاسخش داده شد از طرف اتحادیه اروپا که به زودی در سایت من درج خواهد شد. خدمت شما عرض کنم که به هر حال جنبش سبز هم در نوع خودش جنبشی است که باور اصلیش و مطالبه اصلیش گذار از این حکومت هست و در واقع برهم زدن این آرایش و شکل و طرحی است که امروز ما شاهدش هستیم در کشورمون. و یکی از شعارهایی که مردم بیش از هر شعار دیگری در خیلی از ویدیوها دیدیم و زبان می آوردند آزادی زندانی سیاسی بود و مرگ بر دیکتاتور، که خود همین گواه بر این داره که در واقع امروز هم مردم ما برای آزادی و بر علیه استبداد دارن مبارزه می کنن و در واقع فریاد می زنن. حالا این مبارزه به حال فرازهایی داره، فراز و نشیبهایی داره، بر اساس شرایط مردم دقیقا خیلی خوب دارن بازی میکنن و خیلی خوب دارن جلو میان. به اعتقاد من این روند ادامه خواهد داشت و درگیری مردم با حکومت روندی است که این خیزش ها رو گسترده‌تر خواهد کرد و ادامه خواهد داشت تا تکلیف نهایی. حالا اگر بعضی ها سعی کردن در این روند به ما در واقع این باور رو بدن که مردم دنبال شکستن ساختار نظام نیستند، امروز شاید بیشتر متوجه شده باشن که در ارزیابیشون اشتباه کردن. اتفاقا هر جا که مردم دیدن که شعارها داره به انحراف کشیده میشه و در واقع به نوعی از اون تحولات بنیادین در ساختار سیاسی ایران فاصله میگیره، مردم عکس العملشون دادن و در واقع از اون جریان فاصله گرفتن. و شاید به همین دلیل هست که جریانات اصلاح طلب که خواهان این بودن که بتونن هرچه بیشتر در عرصه ملی جا باز بکنن و سخنگویان اصلی مردم باشند، نتونستن این نقش رو به عهده بگیرن و از طرف مردم هم پذیرفته نشدن به عنوان کسانی که سخنگوی اصلی این حرکت باشن. و این رو دقیقا باید فال نیک بگیریم. من فکر میکنم که حداقل 100 سال مبارزات مردم ایران برای مشروطه خواهی و برای آزادی در ایران و بر علیه مشروعه و حکومت‌های در واقع که از دموکراسی فاصله داشتن و آمرانه رفتار می‌کردن نشون داده که مردم ایران خواهان دموکراسی و آزادی هستند. و در مقابل تبهکاران و حکومت‌های استبدادی هم جرأت قد علم کردن دارند. حالا خب ما با یک دولت ببخشید کاملا خشن و با روش های مبتنی بر ترور و تبعید و اعدام مواجه هستیم که خب روش مبارزه با چنین حکومتی فن و در واقع تاکتیک های خاص خودش رو میطلبه. امروز نگاه کنید به بازاریان عزیز که در واقع در گذشته در حاشیه بودند و چندان در اون میدان اصلی مبارزات جنبش سبز حضور نداشتند، ولی امروز بر سر مسئله در واقع کم کردن مالیات از 75% به 15% با حکومت درگیر شدند. علی‌رغم اینکه حکومت مجبور شد این امتیاز رو بده که مالیات ها رو به همون حد 15% بپذیره، ولی باز هم بازاریان کوتاه نیومدن. و اتفاقا یادم میاد که چند ماه پیش در یکی از برنامه‌هامون به همین نکته اشاره کردم که یکی از راه‌های مبارزه با رژیم جمهوری اسلامی ها این هست که مردم از پرداخت مالیات به دولت خودداری کنند. این یکی از اون راه‌هایی است که به نظر من خیلی میتونه حائز اهمیت باشه و کمر رژیم رو بشکنه. برای اینکه شما مالیات رو به دولتی میدی که در مقابل ملت خودش مسئولیت قبول میکنه و اون مالیات در واقع برمیگرده به بیت المال ملت. ولی ما شاهد هستیم که حکومت این مالیات ها رو میگیره و این در واقع پول و ثروتی رو که از این بابت به گیرش میاد خرج در واقع لبنان و غزه میکنه برای اینکه بتونه مقبولیت در منطقه پیدا بکنه و جاپای خودش رو در منطقه قوی تر بکنه و خرج رشوه دادن به روسیه و چین و امثال هم میکنه و برخی از کشورهای آمریکای لاتین و از این منظر میخواد برای خودش یه وجه بین‌المللی بتراشه. بنابراین چرا باید مردم به چنین حکومتی اساسا مالیات بپردازن؟ و این جنبش عدم پرداخت مالیات که از بازار شروع شده به نظر من خیلی خیلی جالبه و من آرزو میکنم که این بتونه ابعاد وسیع تری پیدا بکنه و به سطوح مختلف جامعه راه پیدا بکنه و کارمندان دولت و کسانی که بنهای مختلف به دولت مالیات میپردازند شروع به در واقع اعتراض بکنن و اعتراض و جنبش عدم پرداخت مالیات به دولتی که برای ملت خودش مسئولیت قبول نمی کنه بتونه هرچی گستره تر بشه. این هم میتونه یک راه دیگری باشه که بشه در واقع به چنین حکومتی فشارها رو بیشتر کرد، چرا که هرچی ملت از خودشون بیشتر مخالفت و اعتراض نسبت به روش ها و منش ها و رفتارهای نظام نشون بدن همونقدر جبهه خودشون رو قوی تر کردن و جبهه اقتدار رو اقتدار سیاسی حکومت رو تضعیف کردن. این در واقع معادله رو باید بسیار بهش دقت کرد که برای تضعیف جبهه حکومتیان باید دوسه به قول معروف یا میزان اعتراضات و مخالفت‌های مردمی رو بالا برد. هر چقدر این افزایش پیدا می‌کنه همونقدر بیشتر حکومت خودش رو با خطر و با مشکل روبرو می‌بینه. خدمت شما عرض کنم که در همین رابطه به هر حال یک جبهه وسیع از اصلاح طلبان نتونستن باز خوب عمل بکنن و این خود این بد عمل کردن اینها با توجه به به حال وسعتی که اینها به لحاظ تعداد داشتن و به لحاظ امکانات داشتن یه سری لطمات جدی به جنبش سبز وارد کرده. یعنی ترس اینها از اینکه ساختار کل نظام بشکنه یک ترسی است که موجب میشه که اینها نتونن قاطعانه عمل بکنن. باور اینها به این که میشه به شکل تغییرات تدریجی نظام رو به سمت در واقع یک فضای باز سیاسی بهتر کشوند متاسفانه ضربات جدی به پیکر خود اصلاح طلبی هم زده. یعنی بخشی از اینها کم کم چشم گوششون باز شد، از جمله آقای موسوی که نه حکومت کودتا یا دولت کودتا دولتی نیست که اساساً بتونه پاسخگوی مردم باشه و ایشون گفتن که این رو به زوال است. ولی متاسفانه آقای کروبی که خیلی خوب جلو اومده بود باز الان داره یه زیگزاگایی میزنه که به نظرم میاد که سری عقب نشینی هایی رو داره میکنه. حالا چقدر از این ماجرا برمیگرده به این که ایشان میترسن، چقدر برمیگرده به این که واقعا به این مسئله باور دارند بسیار دشواره که بشه راجع به این مسئله قضاوت کرد. ما بعضی وقتا واقعا اظهار نظر نیروهای سیاسی در ایران رو نمیتونیم به درستی تفسیر بکنیم به دلیل اینکه بعضی وقتا واقعا خب متاسفانه توی فرهنگ سیاسی ایران رفته که افراد ترغیب میکنن، بعضی وقتا به دلیل سرکوب شدید مجبور میشن که خودسانسوری کنن و بعضی وقت هم واقعا به خاطر ترس و فشارهایی که وجود داره انسان به خودش میباورونه که اینطوری هست و اینطوری باید باشه و اون وقت باورهایی رو که در فانتزی خودش در رویای خودش برای خودش طراحی کرده، اونها رو جای واقعیت و جای حقیقت‌ها قرار میده و اونجاست که اون وقت انسان به خطا میره. واقعیت اینه که دغدغه اصلی مردم بسیاری از داخل کشور، طبق گفتگوهایی که با بسیار از عزیزان در داخل کشور داشتیم و داریم، نشان دهنده این هست که دغدغه اصلی مردم این هست که این رژیم برود، در حالی که دغدغه یک بخش زیادی از این اصلاح طلبایی نیست که رژیم برود، بلکه رفتار رژیم تغییر کند، در حالی که ما در درون این رژیم و در درون این نظام اساساً هیچ گونه ظرفیتی برای تغییر رفتار ندیدیم و نمیبینیم. میگن دولت احمدی نژاد دولت کودتاست، من میگم اصلا دولت، اصلا نظام جمهوری اسلامی از روز اول نظام کودتایی بود. وقتی که اینها دولت بختیار، مرحوم شاپور بختیار که واقعا یکی از افتخارات کشور ما هست رو اومدن به اون شکل برانداختن و او رو به اون شکل اذیت کردن و با اون شکل باهاش رفتار کردن، وقتی او رو رفتن بدنم که رفتن ترورش کردن، خب اینا از همون روز اول با کودتا سر کار اومدن اساسا. و مردم همواره حرفشون یکی بوده، نه به استبداد. حالا این نه به استبداد رو متاسفانه ما هیچ وقت نتونستیم با اتکا به تحزب بهش یک در واقع شکل اجرایی متشکل بدیم که احزابی وجود داشته باشن که این احزاب بتونن سیاست رو به شکل متشکل پیش ببرن. مردم ایران کماکان مشکل در واقع نداشتن تشکل، نداشتن سازماندهی و احزاب قوی که بتونه با هم رقابت بکنه، بتونه در مقابل نظام قد علم بکنه رو دارن. اما در نبود این احزاب ما امروز شاهد هستیم که ملتی بلند شده و در واقع خودش داره مثل یک حزب مردمی عمل میکنه، مثل یک سازمان مردمی عمل میکنه. اما این سازمان مردمی متاسفانه نه سخنگو داره و نه راهبر داره. خب بعضی میگن راهبر لازم نداره، خود مردم رهبر خودشون. نمیدونم این تز از کجا آوردن، در کجای دنیا همچین چیزی وجود داشته که یک جریانی، جنبشی را بیفته، هیچ راهبری هم نداشته باشه، هیچ سخنگوی هم نداشته باشه، سخنگویش 75 میلیون باشن. همچین چیزی وجود نداشته هرگز. 75 میلیون نمیتونه سخنگو باشه. یا البته من الان یه ذره زیاد حساب کردم، چون به هر حال از این 75 میلیون شاید تعداد زیادش بچه است و اینها، ولی به هر حال ما میگیم مثلا 50 میلیون 40 میلیون خب اینا که نمیتونه همه سخنگو باشن که. به هر حال هر تشکلی رو ببینید، امروز ما در اروپا زندگی میکنیم، شاهد هستیم هر تشکلی در این اروپا به راه میفته، یعنی از نهاد کوچولوی اداره که آدم توش کار میکنه، خب ما در اونجا تشکل‌های مختلفی رو داریم که نهادهای مختلفی رو داریم که این اداره رو رهبری میکنن، این اداره رو هدایت میکنن. شما نمیتونی بگی یک بخشی رو در یک بیمارستان داری ولی شما هد نرس براش نداری، این بخش رو مردم و نمیدونم مریضا و دکتر و پرستار و بهیار همه با هم هدایت میکنن. یعنی شما وقتی وارد این بخش شدی، شما نمیدونی در واقع مسئول این بخش کیه، شما نمیدونی مثلا رئیس کل این بیمارستان کیه، شما نمیدونی بخش اداری این بیمارستان توسط کدام یکی از رؤسا اداره میشه، بلکه همه اونهایی که در اون اداره کار میکنن همه سخنگوان، همه رئیسن، همه مرؤوسن. همچین چیزی وجود خارجی نداره، اساسا منطقی نیست. به هر حال هر تشکلی نیاز به سخنگویانی داره، نیاز به رهبرانی داره، نیاز به نهادهایی داره که اینها باید شکل بگیره. ما متاسفانه امروز در ایران شاهد هستیم که این نهادها، این رهبران و این سخنگویان نیستن. خب وقتی که اینها نیستن چه اتفاقی میفته؟ اینطوری اتفاق میفته که افراد بر اساس سلیقه خودشون مجبور میشن اقدام بکنن، بر اساس میزان برداشت‌های خودشون فقط مجبور میشن اقدام بکنن، و افراد مختلف میتونن در مقاطع مختلف یا نقش مختلف هم ارائه بکنن، مثل نقشی که مثلا آقای مهندس حسین موسوی داشت یا آیت الله کروبی داشت. امروز آمد فردا نیامد، فردا آمد پس فردا نیامد، و خلاصه یک نقشی کوری که آدم تکلیف خودش رو با این به اصطلاح افراد نمیدونه. حالا من میگم که در نبود احزاب قدرتمند در داخل کشور ما، در نبود سازمان‌های قدرتمند که بتونن در واقع رقابتی حزبی بکنن و بتونن رهبری جمعی رو اعمال بکنن و بتونن در واقع یک اقتدار اقلایی که مبتنی است بر تفکر جمع رو اعمال بکنند، اون وقت سیاست قائل به اشخاص میشه. و عجیب هم نیست، به هر حال شما یک راهی رو باید باز بکنی. من متاسفم که امروز در ایران باز هم سیاست قائل به اشخاص میشه، ولی در نبود این احزاب ما چاره‌ای نداریم، مجبوریم که اشخاص رو داشته باشیم برای اینکه این اشخاص بتونن جریان رو هدایت بکنن. خب این اشخاص از چه خصوصیات ویژگی‌هایی باید برخوردار باشن؟ به چه راه بردی باید اعتقاد داشته باشن که بتونه کل در واقع مطالبات اکثریت، حداقل اکثریت مردم ایران رو در بر بگیره؟ خب عزیزانم، من همینجا یه زنگ تفریح کوچولو میگیرم و به شما هم یه زنگ تفریح میدم که کمی استراحت بکنید و بعد به صحبتم ادامه میدم، و شما رو دعوت میکنم به شنیدن موزیک همراه شو عزیز که در واقع اخیراً هم با صدای آقای محسن نامجو خوانده شده و بسیار شنیدنی است. با همون رو گوش میکنیم و بعد دوباره در خدمتتون خواهم بود.
مشترک هرگز جدا جدا درمان نیست.